بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. والعاشر والحادی عشر عطف العام علی الخاص و بالعکس. عنایت می فرمایند عزیزان به بحث امروز و به تعبیری ادامه بحث از اختصاصات واو عاطفه. نه مورد از اختصاصاتی که برای واو عاطفه ثابت بود مطرح شد. مورد دهم و یازدهم عطف کردن عام بر خاص و عطف کردن خاص بر عام که گفتند از اختصاصات واو است. البته در عطف خاص بر عام گفته شده است که حتی با واو مشارکت داره. عطف خاص بر عامی که اون خاص مزیتی داشته باشه، چون میدونید حتی غایت دیگه، بیان غایت در زیادت، در نقصان، لذا مزیت و مایی باید در اون خاص باشه. ولی خب علی ای حال عطف خاص بر عام است دیگه. اینجا گفتن حتی مشارک واو، لذا این موردش از اختصاصات واو مثلا نیست، که البته مباحثی مطرح شده هم به کتب ادبی مثل سبان و نحو الوافی دوستان میتونن مراجعه کنن و هم به حواشی مثل شمونی و امیر، خیلی جای معطلی نداره. والعاشر والحادی عشر عطف العام علی الخاص، این میشه عاشر، و بالعکس این میشه حادی عشر. فالاول نحو رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. خب اینجا عطف عام بر خاص است در این وللمؤمنین، شاهد در واو وللمؤمنینه که للمؤمنین عطف شده است به محضر. شما عرض بکنم ما قبل خودش اون اغفر لی که نسبت به او طبیعتاً عام محسوب میشه. بسانی نحو و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوحن. خب واو در و منک و همچنین واو در من نوحن، اینها عطف چیه؟ شاهد در هر دوی، شاهد در اولی فقط. چرا؟ خب نوح نسبت به منکه خاصه یا مباینه؟ احسنتم، در اون شاهد اولم یه اشارهی در توضیح کردم دیگه. میدونید واو در حالت طبیعی اگر نکته خاص و قرینه خاص و نکته معنوی خاصی نباشه، معطوفاتی اگر به واو وجود داشته باشه، هر کدام عطف به اولن دیگه، همون مورد اول. و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منکن، خب منکن نسبت به من النبیین، البته به اعتبار مجرورشون دیگه، دقت میکنید، به اعتبار مجرورشان اینها محضر شما عرض میکنم که عطف خاص بر عام هستن. حالا اینجا های نکاتی وجود داره که اینها رو بیشتر باید در اون کلاس تابعی که متاسفانه خیلی هم فرصت نیست، هفته یک جلسه هست، اونجا بیشتر عرض کنیم. من اشاره کلی بکنم، شاید نشنیده باشن دوستان این نکته رو. الان چی عطفه به چی شده در اینجا؟ بله، منکبر من النبیین، یا کاف بر النبیین، کاف بر النبیین. تا به حال اینجوری میگفتیم تو ادبیات منکبر شده. بله، اقرار شده یعنی چی؟ حرف جر تکرار بشه یعنی چی؟ بالاخره این حرف جر بله باید تکرار بشه. من اینکه بعد من اینجوری سوال کنم، آیا اینجا میتونه عطف جار و مجرور به جار و مجرور باشه؟ بله، شما میگید محضر شما از اون جئتو الال مدرسته و الال سوق، اینجا عطف چی به چیه؟ عطف الال سوق به الال مدرسه است. اینه. خب چرا چیزی که در ذهنتونه بیان نمی کنید؟ حالا درست بودن نادرست بودن یا یکی از احتمالات مشکل نداره که، ما اگر اینجا نبودیم تو این موقعیت و سوال نبودیم همه میگفتن بله دیگه، درسته؟
بین سوق و مدرسه بین این دو تا با جمع بکنید.
من سوالم معنا نیست آیه چهره نما، دارم جهت ترکیبی رو از شما سوال میکنم. خب به چه واسطه ای؟ به واسطه الاس دیگه، بالاخره الا واسطه است. حالا ما در ناحیه عطف، من اینجوری سوال کنم، جار و مجرور محل اعرابی داره یا نداره؟ بله، شاید ما هم گفتیم ها، بارها گفتیم خودمون به دوستان، مثلا در سیوطی، حتما اینو دیگه در سیوطی یادمه نگفتم این نکته رو، ولی گفتیم جار و مجرور مثلا این محل اعرابی داره، تو ادبیات هم رایجه. اما مثلا محل اعرابی برای جار و مجرور یعنی چه؟ یک حرف، ببینید، یک حرف، حرف جر و یک اسم مجرور محل اعرابی داشته باشه، این یعنی چه؟ بله، حالا عام باشد خاص باشد فرق نمی کنه، بالاخره جار و مجروره. ببینید حرف که نمیتونه اعراب بپذیره، درسته؟ حرف که نمیتونه اعراب بپذیره، بعد میگیم یک حرف و یک اسم با هم محل اعرابی پذیرفتن، مجرورشه. یعنی چی در واقع مجرورشه؟ بالاخره مجرور محل اعرابی داره یا جار و مجرور؟ دوستان هم همه میکنن، من نمیشنم هم اینجوری. من جهت اعراب رو دارم عرض میکنم، جار و مجرور میتونه محل اعرابی بپذیره یا نه؟ یک کسی باید بگه حرف که محل اعرابی نمیتونه بپذیره، بعد چطور یک حرف با یک اسم، حرفی که قابلیت پذیرش اعراب نداره، بعد در کنار اسم مجموعه هم بتونن اعراب. حالا جمله که میگیم اعراب میپذیرد به این اعتبار است که در قوه مفرده، دقت میکنید، ولذا اعتبارا بهش محل اعرابی میدیم. اما جار و مجرور محل اعرابی پذیره یعنی چه؟ ولذا سحولی از آقایان ادبا بر این عقیدن که جار و مجرور معنا نداره محل اعرابی پذیره. اینا رو در بعضی از تعبیرات دوستان میتونن نشانه هاش رو پیدا بکنن. تو خود سیوطی جایی داشتید، شاید مثلا یه جایی در بحث جار و مجرور باب الاضافه به اعتباری، این نقش ها رو میدادن به مجرور، بعد میگفتن سه مذهبه، جار و مجرور، حرف جر، مجرور که میخواد نقش بپذیره. حرف جر کجا میگفتیم؟ مثلا حرف عجیبی است که در متن الفی هم همین بود. ولی زمان محشین گفتن، ایشون گفتن حرف جر ای مع مجروره، اینجوری درستش میکردن. خب اونجا اشکالش اینه که اونجا ما عرض نگردیم خب حرف جر مع مجروره چطور محل اعرابی پذیرد، چطور محل اعرابی پذیرد. ولی زمان آثارش هم در این جاها بیشتر روشن میشه. این من به عنوان یک نظر دارم عرض میکنم، اینا جای بحث داره. در اینجا که شما میگید منکه، عطف چی بر چی شده؟ آیا عطف کاف بر النبی این شده است و من تکرار شده و در نتیجه من میشود من زایده، من میشه من زایده در اینجا، فقط جر میده. معنای یعنی ارتباط بین معطوفی که داره عطف میشه به مجرور با اون متعلق به واسطه عطف داره برقرار میشه، با اون حرف جره که بر سر معطوفون علیه، نه نسبت به نه محضر شما عرض کنم حرف جره که بر سر معطوفه. یه آثاری داره که محضر شما عرض بکنم که از جمله، بلذا اینجا معنا هم بیشتر جا پیدا میکنه. میگه معطوف یعنی کاف نسبت به معطوفون علیه یعنی نبیین، خاص بر عام. اما مجموع جار و مجرور نسبت به یک جار و مجرور دیگه، دقت کن اگه به اعتبار مجرورش، خود مجموعه جار و مجرور نسبت به یک جار و مجرور دیگه یعنی چه عام و خاص باشن. بله مجموع جار و مجرور نسبت به یک جار و مجرور، مگر اینکه باز بگید به اعتبار مجرور، درسته؟ باید بگیم به اعتبار مجرور، اینجوری حلش کنیم. ولی اگر خود مجرور عطف مجرور بشود قضیه رو حل میکنه. بله اونهایی که میگن بله میتونن میگن زایده میشه دیگه، ولی بعضی شرایط وجود نداره یا شرایط وجود نداره مشکل نمیدونن در عطف این بحث رو جار و مجرور به نحو کلی قائلن. خب فقط به فرمانات قلیلی هستن ولی خب ادوای بزرگی هستن. و تشارک و ها فی هذا الحکم، فی هذا الحکم الاخیر، حتی اونها کسی هم نگفته باشه این سوال بالاخره، این سوال ادبی است. تو جار و مجرور حرفای متعددی مطرحه، از جمله همین مباحث که بالاخره این ترکیب جار و مجرور چی میشه. خب خیلی ها قائلن به این که مثلا مررت و بزید، ولی ذا کشیده میشن به این جایی که میگن مررت و بزیدن، بزیدن محلا منصوب. این ما گاهی خودمون دوستان گفتیم دیگه، مثلا جار و مجرور رو کلا مفعول با واسطه میگیرن، به این اعتبار میگن محلا منصوب. خیلی از اهالین این تعبیر رو دارن. بعد میگیم مررت و بزیدن و امرن جایزه یا نه؟ میگن نه. میگن خب محل اعرابی بشه در خورد پس این چه محل اعرابی است؟ ما قائل بشیم اما ظهور پیدا نکنه در جایی، محل اعرابی که ظهور پیدا نکنه ذهن ما اینه که نباید قائل بشیم به او، لغوه دیگه. یعنی مگر این که حالا یک ضابطه در یک جاهایی باشد که ظهور پیدا بکنه، یک ضابطه کلی، بعد بعضی از مصادیقش این اظهار حاصل نشه، اون مصادیق رو مثلا به اعتبار اون حالت کلی ما در نظر نگیریم. حالا بگذاریم بحث ما فعلا یه مقدار جانبی است. دقت بفرمایید دوستان. بله نه نه قول اکثر نمیشه گفت، چون حقیقتا سخت این رو در آوردن. این شاید الان مثلا شما از عزیزان بپرسید، مثلا اگر از 10 نفر صاحب نظر بپرسید بعید میدونم حالا نهایتا یک نفر این رو یا قبول بکنه یا بگه مشکلی نداره، امر رائجی نیست. من از شما سوال کنم زیدون فددار، این فددار چه نقشی داره؟ خبر میگید خبر دیگه، درسته؟ خب خبر که میگید یعنی چی؟ خبر مفرده یا غیر مفرده؟ شبه جمله است یا جمله است؟ خب ببینید خبر و مبتدا و خبر رابطه این همانی باید بینشون برقرار بشه دیگه، درسته؟ البته عام‌تر از اون چیزی که در منطق میگن، چون هازازاکی که در منطق میگن یه مقدار نسبت به این بس خاصه. برازا شما زیدون قامه رو هم میگید خبره، با اینکه قامه که زید نیست. دقت میکنین؟ این توجه به این نکته دارم. اما در این حال بین زید و فدار چه رابطه این همانی برقراره؟ به نیابت از اون، نه تعبیرتون خوبه، چرا بعد گرفتید؟ خب میگم این نیابت نکته داره. نه خب محل اعرابی داریم بهش میدیم، میگیم محلا مرفوع است، محلا مرفوعه، خبر میگیریم محلا مرفوعه. خب حالا دقت بفرمان عزیزان. و تشارکها فی هذا الحکم الاخیر، حتی مشارکت میکند، مشارکت میکند. محضر شما عرض بکنم که این واو را در این حکم اخیر، حکم اخیر یعنی چه؟ عطف خاص بر عام، حتی حتی که فاعل تشارک میشه، مثل ما تناس حتی الانبیاء فانها عاطفتون خاصن علی آمن. این حتی عطف کننده از خاصی را بر عامی، خاصن میشه مفعولون به برای عاطفه. خب البته باید معطوفش این مزیتی داشته باشه دیگه، این حالا خصوصیاتیست که عطا داره، یعنی عطف خاص بر عامی، نه هر عطف خاص در عام، بلکه موارد خاصی از عطف خاص بر عام رو حتی مسئولیت داره. و ثانی عشر، اینات بفرمانی مدار بحث رو پیش بریم با سواتر میشه. حکم دوازدهم، عطف عاملی که محذوف است و معمولش باقی و مذکور است بر عامل دیگری که مذکوره. ببینید واو خصوصیتش اینو تو سویتی هم خوندید، واو عامل محذوف رو که معمول این عامل محذوف باقیه مذکوره، این چنین عامل محذوفی رو عطف میکنه به چی؟ عامل مذکوری، عامل مذکوری مطلقا، فرقی هم نمی کنه عامل رفع طلب باشه، نصب طلب باشه، جر طلب باشه دیگه، اینا رو مفصل تو بهجت المرضیه و سیوطی مثالاشو خوندید. اما یک شرطی داره که این شرط رو اونجا نگفتن، ما اشاره کردیم اونجا از خارج، برای خود تو متن نیست. اون شرط اینه که بین عامل مذکور معطوف علیه و عامل محذوف معطوف قدر جامع و مشترکی وجود داشته باشه، یه جامعی وجود داشته باشه، قدر مشترکی وجود داشته باشه که قابل صدق و تطبیق بر هر دو بله باشه. ببینید اینم دقت کنید، جامع عرفی مراده دیگه، جامع قریب که عرف هم باید دقت و مایی بفهمه، و نه اگر جامع بعید بخوایم در نظر بگیریم و بین همه الفاظ وجود داره، مثلا جامعشون چیه؟ هر دو لفظن، این که نمیگن جامعه، که یک نوع جامع معنوی قریب نزدیک که عرف در یک دقت متعارفی بفهمه این رو، که جناب ابن مالک در اختصاص واو به این حکم اینجوری بیان کرد که ولفا اقد تحرف و معما اصفت ولواو اضلا لبس وحین فردت به عطف عامل مزال قد بقی معموله دفعن لوهمن تقی. خب مثال میزنن ایشون به آیه مبارکه. دوستان عنایت بفرمایید، من مناسب اینه که روی آیه، روی عبارت این آیه رو توضیح بدم، بعد یک نکته رو هم پیرامون این شرطی که مطرح کردیم عرض بکنیم. و ثانی عشر، عطف عامل، بخوانم دوستان، عطف عامل حذفه، عطف عاملی که این چنین صفت داره حذف شده، و بقی معمولهم، و این چنین صفت دارد باقی مانده معمول. این جملات همون صفت عاملن دیگه، یعنی جمله اول صفت، جمله دوم معطوف به صفت. عطف عاملی که حذف شده و معمولش باقی مانده، الا عامل آخر مذکورن یجمعهما معنا واحدون که قوله تعالی والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم ای و اعتقد الایمانه بل جامع بینهما الایثار. عطف عاملی که هست شده و معمولش باقی مانده بر عامل دیگری که اون عامل دیگر مذکوره که جمع میکند این دو عامل را، عامل محذوف و مذکور و معنای واحد، یه جامعی داره مثل این آیه. که این آیه رو باز در سویتی دوستان محضر شما عرض بکنم، نمیدونم حالا از خارج گفتیم یا اونجا داشتن، به نظر این مثال خارجی بود، اس کن انت و زوجک الجنه بود این آیه اونجا. بله حالا جای دیگه داشتیم ولی تو سویتی رو به نظرم حالا اس کن انت و زوجک بود، حالا این مثال رو نمیدونم. دقت کنن دوستان، این والذین تبوأوا الدار والایمان، اولا این نکته باید روشن بشه چون توضیحات مفصل اونجا گذشته ما اشاره میکنیم. دقت کنن چرا ما الایمان را عطف به ادار نمی کنیم که نیاز به تقدیر عامل نداشته باشیم؟ بله خب اونجا توجه کردید که تبوأ به معنای چیه؟ سکنا گزیدن دیگه. شما اگر الایمان را که مراد از ادار شهر مدینه است دیگه، اگر الایمان را عطف کنید به ادار، لازمه و معناش اینه که ایمان متبوع باشه، در حالی که سکنا گزیدن در ایمان معنا نداره، یعنی الان احول حقیقه نیست مگر بلعنایت و المجاز بخوایم اراده بکنیم. اما طبق ظاهر و حقیقت معنا نداره که ایمان متبوع باشه. انسان در مکان سکنا میگزیند اما در ایمان که معنا نداره سکنا بگزیند. لذا گفتن الایمان عطف به عامل مقدر است. مثلا اعتقد الایمان، یا اونجا چی میگفتیم؟ الفو، درسته؟ الف الایمانه. بعد عطف میشه جمله بر جمله که بین عامل مقدر و عامل مذکور بفرمایید جامعی وجود داره. جامع این دو عامل هم ایشون میفرمان ایثاره، از خود گذشتگی است، چون مراد از ادار مدینه است. و در صدر اسلام میدونید اقامت در شهر مدینه از طرفی با وجود اون مشکلات فراوانی که داشت، خصوصا مثلا نسبت به مهاجرین که خان و دیار خودشون رو هم رها کردن یا به طور کلی بالاخره مورد حجواتی بودن، و نفس ایمان داشتن، معتقد بودن به ایمان، ایمان داشتن، انس داشتن با ایمان، هر دوی اینها محتاج به چی بود؟ بله ایثار بود، از خودگذشتگی بود، امور سختی بود، از خیلی از جهات مثل امروز نبود. امروز از خیلی از جهات ایمان راحت تره، البته از خیلی جهات هم سخت تره. به همین اعتبار ایشون میگن این عطف مشکلی نداره چون بینشون جامع وجود داره. یا مثلا اون آیه شریفه اسکن انت و زوجک، خب زوجک رو نمی‌تونیم عطف بکنیم به انت چون لازمش این بود که اسکن بشه عاملش. خب اسکن که در اسم ظاهر نمیتونه عمل کنه فعلا، از آن گفتیم اسکن انت ولیسکن زوجی، که اینجا که دیگه جامع نمیخواد، هم معنا هم دیگه، جامعش همون سکونته، اینجا دیگه هم معنا هستن و مشکلی ندارد. خب یا اون کل سوداء تمرن ولا بیضاء شحمه که باز دوستان در مباحث خودشون خواندن، این مثال ایشون برای منصوبیست، مثال اسکن برای عامل مرفوع طلبه و اون کل سوداء هم عامل مجرور طلب که عرصشو در سویتی مثال میزنیم. این شرطی که ما کردیم جامع وجود داشته باشه علتش چیه؟ ایشون میگه در مثل اشتریتو بدر همین فسائدن، که باز در بحث عطف بحثش مطرح شده است. این سائدن که تو سویتی میگفتیم معمول چیه؟ فذهبه دیگه، اشتریتو بدر همین فذهب از ثمن سائدن، ثمن بالاتر میره در حالی که همینجور میره بالا. اشتریتو بدرهم فسائدا، معمول عامل مقدره، مثلا اذهب یا ذهبه. تا حالا چون اشترک رو خبری ذهبه میگیریم که عطف خبر بر خبر بشه. عامل مقدر که معمولش مذکور است عطف شده به معمول مذکور، عامل مذکور. اما عاطف ما چیه؟ فاعل. خب تا اینقدر که مشترکن، در حالی که ما داریم از اختصاصات واو رو بیان میکنیم. نکتهش اینه که در اینجا این شرط وجود نداره، یعنی بین اشترکتو و ذهبه جامعی وجود نداره عرفن که یجمع هما معنن واحد. لذا اصل عطف عامل مقدری که معمولش مذکور باشد بر معمول مذکور، این اختصاص به واو نداره. این در صورتی که این شرط در کنارش باشه اختصاص به چی داره؟ اختصاص به واو داره. لذا میفهمن ولا اولا هذا تقید، اگر این قید نباشه، قید چی؟ یجمعهما. این قید یجمعهما اگر نباشد لورد اشتریته بدرهم فسائدا، خب وارد شده از این مثال که عاطفش واوه، اذ تقدیر فذهب فمن فسائدا، پس اختصاصی به واو پیدا نمیکنه، چون این شرط هست اختصاص پیدا میکنه. و ثالث عشر عطف الشیء علی مرادفه، سیزدهمین اختصاصی که ایشون مطرح میفرماین عطف شیء بر مرادفشه، یه چیزی بر مرادف خودش بخواد عطف بشود. این رو هم گفتن از اختصاصات بفرمایید واوه، به خاطر اینکه مثلا تأکید بکنه بر مرادفش عطف بشه، تقویت کنه، تأکید کنه معناشو. مثال هم زدن به مثلا این آیه شریفه، انما اشکو بثی و حزنی الالله، من غم و اندوهم را، خب اندوه همون غمه دیگه، حزن همون بسه، به خدا میگن، به خدا شکایت میکنن. یا مثالی که بعضی از ادبا زدن، از صمت و سکوت، صمت همون سکوته دیگه، از صمت و سکوت عن غیر صداد صدادون. بله؟ محضر رو شما عرض بکنم، بله ظاهرن به فتح صاد هست. از صمت و سکوت عن غیر صداده صدادون، انسان از یک چیزی که محکم نیست سکوت بکنه، خود این استحکامه. علم نداره به یک چیزی سکوت بکنه، انسان اگر علم نداره به یک چیزی یا یک چیزی محکم نیست، متقن نیست، سکوت از غیر صداد و اون چیزی که درست نیست، محکم نیست، خودش استحکامه و فعل درستی. الان ایهانه جناب ابن مالک گمان کرده که، دقت کنید، عطف بر مرادف در او هم ثابته. لذاشون گفته اختصاصی به واو نداره. بعد مثال زده است به آیه مبارکه و من یکسب خطیعتا او اثمن، او اثمن، عبارت دقت کنن دوستان. و ثالث عشر عطف الشیء علی مرادفه، عطف یک چیزی بر مرادفش، این اختصاص به واو داره. نحو قوله تعالی انما اشکو بثی و حزنی الی الله، توضیح دادیم. و زعم ابن مالک ان ذلک قد یأتی فی او، چون گمان کرده در او میاد. و ان منه، گفته از این موارد، از مواردی که عطف مرادف بر مرادف شده است در غیر واو، این آیه است. و من یکسب خطیئتا او اثمن، هر کس خطا یا گناهی مرتکب بشود، مثلا اینجوری جزا داده میشه. خب خطا یا گناه، اسم همون خطیئه است دیگه. البته در مقام پاسخ گفتن خطیئه همان اسم نیست، تفاوت‌های عدیده ای بین اینها بیان شده، مطرح شده، ما یکشو میگیم که کفایت میکنه. از جمله تفاوت‌هایی که مطرح شده است، گفتن خطیئه اون لغزش و گناهی است که بدون قصد از انسان سر بزنه، به گاهی دارای کفاره و غرامته. اما اسم به گناه عمدی اطلاق میشه، بله ممکنه قفلت همیشه ممکنه منتهی به خطا نشه. دقت کنید از مفهومن متفاوته. خطیعه اون گناهی رو میگن که بدون قصد و بدون عمد محقق بشه، اما اسم به خصوص گناهی اطلاق میشود که از روی عمد باشه. لذا عطف مباینه در اینجا، نه عطف مراده، عطف مباینه است نه عطف مراده. البته بعضی ها گفتن که محضر شما عرض بکنم که با این نکته حل میشه قضیه، لیکن یکی از تفاوت هایی که بعضی گذاشتن گفتن خطیعه اعم از عمد و غیر عمده. حتی همونا قبول دارن که در اصل معناش مال موردی است که غیر عمده، لیکن تدریجا در معنای عام استعمال شده. این خطیه هم به گناهی میگن که از قصد انجام شده باشن بدون قصد، اما اثم مختص به گناهی است که از روی عمد باشه. البته اینم اگر باشه مشکل رو اینجا حل میکنه، اما باز جای دیگه مشکل رو ایجاد میکنه. کجا؟ احسن دیگه میشه محضر شما عرض بکنم عطف خاص بر عام میشه دیگه. خب ما عطف خاص بر عام رو هم گفتیم مختص به واوه، حتی در حتی خب گفته شده است که مثلا نیست اینجوری تو او هم پیدا میشه، مگر اینکه بگیم خب تو حتی که پیدا شد دیگه اختصاص از بین رفت دیگه، اختصاص از بین رفت تو او هم باشد چه اشکالی داره؟ مهم اینه که بله عطف المرادفه الان مرادفه نیست بالاخره. لذا با این بیان هم و نقطه دوم هم کسی ممکن است جواب بدهد. دو نفر جواب میدیم اگر آی صادقی دارن زودتر دست بنای کردن. نه تو همین دو سه مورد دیگه من هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، حرف خوبی هم هست. مثلا بازخواهی میکنم لذا آی صادقی ما حتی در مفعول مفعولون معهی که در اون شعری که مثال میزد آخر بحث مفعولون معه همونجا هم ما تأمل داشتیم دیگه، حالا اونجا میشه فضلن از اینجا، اونجا هم ما ظاهرا اینجور که تو ذهنم هست میگفتیم تقدیر لازم نیست الفتا تبنن و ما انبار دا، همچین شعری بود دیگه درسته که میگفتن تعلیف نسبت به تبن معنا داره اما نسبت به ما عبارت معنا ندارد. بعد محضر شما عرض بکنم اینجا عطف جایز نبود، میگفتن مثلا مفعول معه است چه در تقدیر بگیریم، اونجا هم ما توجیه میکنیم. بخن بزنید
در اینجا
به خاطر اینکه اختصاص به واو پیدا کنه در مورد تبوع الایمان میفرمایید دیگه شرط خب بله دیگه لولا حاضر تغییر، یعنی اگر این شرط نبود اختصاص به واو نداشت توفا هم پیدا میشد، مثلا تو مثلا این مثال که زدیم الان توفا هم وجود داره. اما اون شرط بگردیم که عطف عامل حذفه که بر بقیه معموله علا معمول مذکور علا عامل مذکور این مقدار در فا هم هست، ممکن در حرف عطفه دیگه هم باشه، اما به شرط به این شرط که یجمعهما معنا واحد با لحاظ این شرط اختصاص به چی داره؟ به واو داره. دو نفر قرار شد دیگه آی صداقه بفن
توی همون نمایش کو بستی و حضنه ما هم نفر میداریم دو جمعه هم قابل من دارم قدر مشترک دارم دارم یه تفاوت داشتم میگه اون بست و حض تفاوت دارم به لحاظ ریشه
که به لحاظ ریشه تفاوت دارن، الزاماً اینجوری نیست که معناشون متفاوت باشه. بنابراین کسی ممکنه بگه نه اونها مرادفن. ممکنه اما همین مقدار کفایت میکند که ترادف بین اینها استعمال داشته باشه.
فقط میخوایم خطیه
خب بله ولذا آقایون بررسی کردن و گفتن مرادفه دیگه، وقتی چیزی نمیگیم یعنی مرادفه. مرادفه حالا یه مبنای وجود داره که اگر ریشه تغییر کرد بالاخره تفاوت معنوی وجود داره. دقت میکنید؟ خب اون مبنا رو که خیلی ها قبول ندارن. نگاه بست و حزن رو ایشون داره به یک معنا میگیره. حالا نهایتا هم شما دارید اشکال به مثال میکنید، اما مناقشه در مثال اصل مطلب رو حل نمیکنه. داریم عطف مرادف بر مرادف که مسلم داریم، مگر شما اصل ترادف انکار کنید. اگر اصل ترادف رو انکار کنید، چنانچه بعضی ها انکار میکنن، اگر اصل ترادف رو انکار کنید این بحث دیگری است. ولی اگر ما مرام و ترادف این داشته باشیم، ترادف به واقع مسلمن محقق دیگه که بحثی نداره. اینات بفرمند دوستان. و رابع عشر، شما سوال کردید، ما این مدار پیش بریم بحث رو تمام کنیم، هستیم خدمتون. میخوایم انشاءالله تا حداقل قسم دوم و سوم تمام بشه. دقت کنید یه ذره بحثم داره اینجا. چهاردهمین خصوصیت برای واو اینه، واو عطف میکند تابع مقدم بر مطبوع را. البته گفتن اختصاص به ضرورت شعری داره، یعنی عطف میکنه به صورتی که معطوف مقدم بر معطوف علیه، معطوف مقدم بر معطوف علیه. البته گفتن در ضرورت شعری است. مثلا شما میگید جاء، دقت کنید، جاء عمران و زیدون، الان چی به چی عطف شده؟ بله، زید به عمر، درسته؟ جاء عمران و زیدون. بعد اینو چجوری استعمال میکنن؟ من دارم مثال میزنم که روشن بشه، ولی مختص به ضرورت عرض کردیم. جاء عمران و زیدون رو اینجوری استعمال میتونیم بکنیم با واو. جاء و زیدون عمران، جاء و زیدون عمران، بله؟ عطف شده است به صورتی که معطوف مقدم بر معطوف علیه باشه دیگه. این روشنه؟ بله دیگه، اختصاص به واو داره. عطف میکند تابع مقدم را بر مطبوعش، عطف میکند تابع مقدم را بر مطبوعش. میبینید تابع بر مطبوع عطف شده، اما تابعی که مقدمه. مثلا همینجا زید بر امر عطف شده، اما لفظا مقدمه، میشه تابع مقدم بر مطبوعش. لضروره، به خاطر ضرورت شعری. که قوله این جمعت و فحشن غیبتن و نمیمتن خسالن ثلاثن لستعنها، بله لستعنها، بله بله ترجمه رو دقت کنم دوستان. جمع کردی تو غیبت کردن و فوحش دادن و خبرچینی را، که این ستا این صفت دارن، سه صفاتی هستن، خصالن ثلاثن، که نمی باشی تو از این صفات برگشته. لست انها، میتونیم بخونیم به مرغبا، مرغبا، ماده رغبه از ثلاثی مزید باب افعلال، افعلال ارعبا یرعبی ارعبا ان. بعد یرعبی اسم فاعلش چی میشه؟ میشه مرعبی. اسم مفعولش چی میشه؟ مرعبا مرعبا. خب این یک احتمال که معناش هم یکی ها، یعنی همون معنای بازگشتنه. عرب میگه ارعبا عن الجه، محضر شما عرض میکنم به معنای بازگشتن از جهله. اینجا ممکنه ثلاثی مجرد هم بگیریم، چون رعا و ارعبا در لغت به معنا به معنای واحد اومده. از رعوه ثلاثی مجرد اسم مفعولش چی میشه؟ مرعوی. تحت لفظیش میشه مثل مهدی محدوی مرعوی. بعد طبق قاعده چه باید بشه؟ بله؟ طبق قاعده چه باید بشه؟ مرعوی. یا باید بشه مرعی یا باید بشه مرعوب. مرعوب که البته طبق ضابطه اولیه واو یا در کنار هم اولی ساکن غیر منقلب در کلمه واحد یا کل کلمه الواحده، اون کل کلمه مال اینجاست ها، اینا نمیشه باب اضافه و اینها، اینا غلطه. یا کل کلمه الواحده واو قلب به یا میشود سپس ادغام. درست گفتم یا نه؟ 10-12 سالی از فاصله گرفتیم. ولی اون قاعده چندم بود؟ خصوص صرف بخش اسم دوم اگه اشتباه نکنم. از چهار قاعده، قاعده دومش این بود دیگه. درسته؟ خب خب الان ای حال محضر رو شما عرض بکنم که هم میشود از ثلاثی محضر شما عرض بکنم که مجرد باشه، هم از ثلاثی مزید باشد. که البته اگر ثلاثی مجرد باشه این ضرورت و خلاف قیاسی که این قاعده درش جاری نشده وجود داره دیگه. میگم اینم ضرورت شعریه، بعد اینجوری بگیم یعنی مرعوی دیگه محضر شما عرض بکنم که تغییری نکرده، حتی اگر از جهت وزن ما نیاز به الف هم داشته باشیم باز اون رو هم باید بگیم ضرورت. لذا ما از همون ارعوا بهتر میدانیم که بشه مرقبا. خب شاهد در چیه؟ شاهد در اینه که جمعت و فحشن، میگه فحشن عطف شده به غیبتن، در حالی که معطوفن علی مؤخر از معطوفه. در حقیقت بوده جمعت غیبتن و فحشن و نمیمتن. خب این غیبتن که بعد از جمعت بعد میومده اومده بعد از معطوف قرار گرفت. این اختصاص به واو دارد، البته فقط در ضرورت شعر. ول خامس عشر، پانزدهمین مورد اینه، اینو دقت کنن دوستان، عطف المخفوض علی الجوار، عطف مجرور، اونم عطف علی الجوار. علی الجوار ما جر بدیم، این اختصاص به چی داره؟ اختصاص به واو داره، یعنی واو اختصاص دارد به این که معطوفش میتواند اعراب جر رو بپذیره از همسایه خودش، نه از معطوفون علیه، یعنی از معطوفون علیه طبیعت اعرابی نکنه، از همسایش اعراب بپذیره. اولین بار دوستان میشنوند درسته؟ ایشون حتی یک کلمه تو باب رابع اشاره داره، اونم تطبیق بر مثاله و اصل بحث نه، و یک عنوان باز میکنه و 7-8 سطر بحث میکنه تو باب سامن. حالا باب سامن رو کی میخونه؟ بله بحث مهمیه دیگه، ما بودیم یک عطف داریم علل جوار. خب خیلی ها ممکنه این بحث رو نبینن، خب بعید نیست اینها. الان من و شما اگه نخونیم 10 سال دیگه میخوام بریم کار تفسیری کنیم، بعد تو آیه قرآن میبینیم مثلا یک لفظ مجرور آمده دنبال معطوف علیه میگردیم پیدا نمیکنیم، بعد میریم یک تقدیر و تقدراتی میگیریم که لا یرالله صاحبه، بعد میگیم خداوند این معانی رو اراده کرده. مثلا دارم عرض میکنم، میخوام بگم بالاخره گاهی مباحث ولو مطرح بشه یک رو پول میکشه تمام میشه میره. اما این چقدر اهمیت داره و کم نیست از این مباحث ها. فکر نکنید حالا شما 3 سال ادبیات خوندید الان مغنی رو دارید تمام میکنید، نیمه سال هم گذشته است دیگه، هر چی از مباحث ادبی وجود داره در مثلا چنته ما وجود داره و تمام شده. حقیقتا اینجوری نیست. من خودم الان شاید بیش از 10 ساله که تقریبا تو امور درسی و اینها کمتر روزی که وقت نداریم رو ادبیات دیگه. با این وجود الان گاهی به نکاتی میرسه انسان، چیزایی میبینه جدیده، اثر داره. لذا مباحث به انسان باید اهمیت بده. دقت بفرمایید، ما از تبلیغات بکاهیم به اصل متن برسیم. خب مثال میزنم به این آیه مبارکه. عنایت بفرمایید، آیات مبارکه در سوره واقعه، یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب. خب دقت کنن، آیه رو حتما خوندن، این ترجمه ها تو ذهنشون بمونه فضای آیه. به اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. متاسفانه من الان احساس میکنم توضیح بدیم به مشکل برمیخوریم، چون فرصتم نیست. دوستان کلاس بعدم باید زودتر شروع بکنیم، وارد دیگه اونجا خیلی وقت میگذره. جلسه آینده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.